ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. از رادیو فردا به شما سلام میکنیم. از هر جایی که صدای ما رو میشنوید در مجله شبانگاهی رادیو فردا در آخرین ساعت‌های روز شنبه 16 خرداد ماه در ایران. آزاده اسدی هستم همراه شما در این برنامه نیم ساعته همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه‌های این ساعت تلاش کردند. با خبرها شروع میکنیم. مجله شبانگاهی رو با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. عربستان سعودی میگوید یک موشک اسکاد از یمن به داخل این کشور شلیک شده است. ارتش عربستان در بیانیه اعلام کرده که این موشک بامداد شنبه به سوی شهر خمیز موشک در جنوب غرب این کشور شلیک شد، اما دو موشک پاتریوت آن را رهگیری و نابود کرد. خبرگزاری رویترز هم گزارش داده که شبه نظامیان حوثی پرتاب موشک را تایید کرده و گفتند که هدف آن پایگاه هوایی ملک خالد بوده است. ساعتی پیش از پرتاب این موشک خبرگزاری عربستان از درگیری مرزی خبر داده بود. سخنگوی نیروی ائتلاف به رهبری عربستان در گفتگو با تلویزیون العربیه حوثی‌ها و نیروی وفادار به علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق یمن را متهم کرد که با سوء استفاده از آتش‌بس 5 روزه‌ای که اخیراً برقرار شد سلاح‌های خود از جمله موشک‌های اسکاد را جابجا کرده‌اند. قرار است انتخابات پارلمان ترکیه روز یکشنبه برگزار شود. حزب حاکم عدالت و توسعه 13 سال است که قدرت را در این کشور به دست دارد و امیدوار است بتواند با کسب بیش از 2/3 کرسی‌های پارلمان قانون اساسی این کشور را اصلاح کند تا بر اختیارات ریاست جمهوری افزوده شود. گزارش حاکی است که حزب عدالت و توسعه در انتخابات روز یکشنبه باز هم به احتمال زیاد بیشترین کرسی‌ها را به دست خواهد آورد، اما ممکن است به حد نصاب لازم برای تشکیل دولت به تنهایی دست نیابد. همزمان نظرسنجی‌ها حاکی از احتمال دستیابی حزب دموکراتیک خلق طرفدار کردها به حداقل 10% آرا است که برای راه یافتن به پارلمان لازم است. در همین حال خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از پلیس ترکیه گزارش داده که تحقیقات نشان می‌دهد که 2 انفجار روز جمعه در گردهمایی حزب دموکراتیک خلق در دیاربکر با استفاده از ماده TNT و سیلندرهای پر از میخ و بولبرینگ رخ داده است. 2 نفر در آن انفجارها کشته و شمار زیادی زخمی شدند. عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزیر خارجه ایران روز شنبه از وین به تهران بازگشتند، اما این دوره مذاکرات هسته‌ای که از پنجشنبه آغاز شد با حضور هیئت‌های کارشناسی ایران و گروه 5+1 در وین ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری مهر عباس عراقچی پیش از ترک وین گفت که مذاکرات سخت و پیچیده است و به دلیل بی‌اعتمادی دو طرف به یکدیگر به کندی پیش می‌رود. بنابراین گزارش نشست‌های کارشناسی به ریاست حمید بعیدی نژاد از مدیران کل وزارت خارجه و عضو تیم هسته ایران ادامه می‌یابد. این مذاکرات احتمالاً تا 10 تیر 30 ژوئن مهلت در نظر گرفته شده برای رسیدن به توافق جامع ادامه خواهد داشت. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته است که گلچین کردن بعضی از بخش‌های پروتکل الحاقی در پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی به هیچ وجه امکان‌پذیر نیست. آقای ظریف در مصاحبه با روزنامه اعتماد افزوده است که تصور ما از ابتدای مذاکرات این بوده که پروتکل الحاقی به عنوان یکی از محورهای توافق باید وجود داشته باشد. سخنان آقای ظریف پس از آن ابراز شده که برخی از نمایندگان مجلس از پذیرش پروتکل الحاقی به شرط استثناء شدن دسترسی به مراکز نظامی و مصاحبه با دانشمندان اتمی سخن گفتند. احمد توکلی نماینده اصولگرای تهران در مجلس به 6 ماه حبس محکوم شد. آقای توکلی به خبرگزاری ایسنا گفته است دادگاه کیفری استان تهران او را با شکایت داستان تهران به دلیل انتشار نظرات خوانندگان در سایت الف که او مدیر مسئول آن است به جرم توهین به محمود احمدی نژاد و آیت الله صادق لاریجانی و قضات کشور به 6 ماه حبس تعزیری محکوم کرده، اما با توجه به سوابق او و عدم سوء نظر این حکم تا 2 سال تعلیق شده است. آقای توکلی گفته است که پس از ابلاغ حکم تقاضای تجدید نظر خواهد کرد. و رئیس سازمان محیط زیست ایران روز شنبه از مهار شدن آتش سوزی در جنگل‌های ایلام خبر داد و گفت که حدود 100 هکتار از جنگل‌های نوسان در این آتش سوزی 2 روزه سوخته است. معصومه ابتکار گفته است که علت عمده آتش سوزی در جنگل‌های ایلام روشن شدن آتش از سوی گردشگران در فضای باز بوده که به دلیل سرعت باد و گرمای هوا گسترش یافته.
خیلی از شما متشکرم. اینا بهارمست از رادیو فردا با شما هستیم. مجله شبانگاهی ما رو میشنوید. صدور حکم‌های تازه علیه رسانه‌های مختلف در ایران. مدیر مسئول روزنامه مردم امروز جریمه شد.
تداوم بخش همون روندی هست که تقریبا از سال 79 با توقیف فله مطبوعات شکل گرفت. به نظر میرسه که قوه قضاییه خیلی مصممه که مانع از تکرار تجربه دوران اصلاحات بشه.
نگاه رهبر جمهوری اسلامی ایران به آیت الله خمینی و مخالفت او با برخی رفتارها و گفتارها.
به جای اینکه کسانی رو که چهرهایی بودند که در شکل‌گیری انقلاب و جمهوری اسلامی موثر بودند دور خودش حفظ بکنه، اکثرا سعی میکنه نیروهای ناشناخته و گاه حتی جوانی رو وارد بکنه.
همراه رادیو فردا بمونید تا بیشتر بشنوید. ائتلاف رهبری عربستان گفته که نیروهای مسلح هوادار رئیس جمهور پیشین یمن به مرز عربستان حمله کردند. این تنش‌ها در شرایطی انجام شده که زمان برنامه‌ریزی شده برای برپایی مذاکرات صلح یمن در ژنو از راه میرسه و بهش نزدیکتر میشیم. ایلیا جزائری همکارم در منطقه روی خط تلفن رادیو فرداست تا بیشتر در مورد جزئیات بشنویم. ایلیا، آخرین خبرها این هست که سخنگوی ائتلاف عربی گفته که حوثی‌ها تعداد زیادی موشک در اختیار دارن، اون هم درست بعد از افزایش درگیری‌های مرزی با عربستان.
بله آزاده، آقای احمد العسیری سخنگوی ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی گفته حوثی ها حدود 300 موشک اسکاد در اختیار دارن و گفته بعید نمیدونه ائتلاف که حوثی ها و متحدانشون نیروهای وفادار به علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن بار دیگه اقدام به شلیک این موشک ها به سمت عربستان سعودی بکنن. این صحبت ها البته یک مقدار با صحبت هایی که قبلا کرده بود و گفته بود جنگنده های ائتلاف تمام مخازن اسلحه سنگین حوثی‌ها و متحدانش رو از بین بردن کمی متفاوت هست. العسیری گفته اقدام به جابجایی این موشک‌ها که قبلا در اختیار ارتش یمن بود به گفته العسیری در روزهای صورت گرفت که 5 روز آتش بس انسانی در یمن اعلام شده بود و تأکید کرد که جنگنده‌های ائتلاف عربی ادامه خواهند داد به بمباران مواضع حوثی‌ها و همچنین متحدانشون و مخازن اسلحه‌ای که در اختیار دارن. یک صحبت دیگه هم کرد و اشاره کرد به شدت درگیری هایی که روز گذشته در مرز عربستان سعودی و یمن بود. گفت قبلا حوثی ها مأمور اصلی جنگ در مرزهای یمن و عربستان سعودی بودند و متحدان و وفادان ولی عبدالله صالح عمده بار درگیری های داخلی رو در بردوش می کشیدن، اما اتفاق روز گذشته ناشی از این بود که اینها با هم متحد شده بودند در جنگ های مرزی، برای همین هم حمله شدید بود و حدود 10 ساعت به طول انجام
می‌دهد. اونطوری که تو میگی ایلیا، حمله ها خیلی شدیدتر، گسترده تر، عمیق تر و به شکلی میشه گفت که قبلا اینطور نبوده، به خصوص در مرز با عربستان. آیا میشه گفت که جنگ با یمن وارد شکل تازه‌ای شده؟
جنگ با یمن وارد شکل تازه‌ای شده به طور حد، چون که علاوه بر درگیری‌های مرزی که شدید شده، درگیری‌های داخلی هم شدت پیدا کرده در داخل یمن. امروز به علاوه درگیری‌هایی که میان وفاداران و عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور یمن در مناطق مختلف شاهد بودیم، در شب تعز، در عدن و در مرزهای استان شمالی سعده، جنگنده‌های ائتلاف عربی سعی می‌کردند بیشترین مواضع و بیشترین مخازن اسلحه حوثی‌ها و متحدانشون در مناطق مختلف به ویژه در صنعا پایتخت یمن رو بمباران کنن. به نظر میرسه نزدیک شدن زمان برگزاری مذاکرات ژنو موثر بوده. دقایقی پیش قبل از اینکه با هم صحبت کنیم، سازمان ملل متحد آخرین بیانیه خودش رو منتشر کرد و گفت 14 ژوئن جاری زمان حتمی برگزاری مذاکرات ژنو هست.
که البته قرار هستش دو طرف در اون حضور داشته باشن، درسته؟
بله، و تاکید شده که دو طرف حضور خواهند داشت، چون حتی با شدت گرفتن درگیری هایش کدوم از طرف ها نگفتن که نمیخوان شرکت کنن. برعکس، بر ضرورت مذاکره دو طرف تاکید میکنن و هیچ طرفی این دفعه شرط نداره. به نظر میرسه که دو طرف میخوان دستاوردهاشون رو بر روی زمین بیشتر کنن تا در مذاکرات ژنو بتونن دست بالا رو داشته باشن.
خیلی از تو متشکرم. ایلیا جزائری همکار من از منطقه با ما بود. همونطور که شنیدید، حملات مرز عربستان با نزدیک شدن مذاکرات صلح یمن بیشتر شده و بین حوثی‌های یمن و عربستان در مناطق مرزی عربستان به شدت این حمله ها افزایش پیدا کرده و سخنگوی ائتلاف عربی هم گفته که حوثی‌ها حدود 300 موشک اسکاد در اختیار دارند. جزئیات رو در سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. در بخش‌های آینده هم همراه رادیو فردا باشید تا بیشتر بشنوید.
صدا، صدای رادیو فرداست.
ششمین دور از مذاکرات هسته‌ای بر سر نگارش متن توافق جامع بین ایران و شش قدرت جهانی در سطح کارشناسان در وین ادامه داره، اما عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزیر امور خارجه ایران روز شنبه به تهران برگشتند. جزئیات رو از حسن جعفری بشنویم.
ادامه مذاکرات برای نگارش متن توافق جامع هسته‌ای به کارشناسان دو طرف سپرده شد و معاونان وزرای خارجه دو طرف روز شنبه وین را ترک کردند. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران پیش از ترک وین گفت که هیچ یک از طرفین مذاکرات به هم اعتماد ندارند و برگشت پذیری برای هر دو طرف یک اصل است. آقای عراقچی به خبرنگار تلویزیون دولتی ایران گفت:
برگشت پذیری یک اصل مهمی هست که هر دو طرف بهش نظر دارن. بنای ما در این مذاکرات بر عدم اعتماد. یک واقعیت هست، ما به هیچ وجه به طرف مقابل اعتماد نداریم. طرف مقابل هم اعتماد نداره. و لذا همه ترتیبات در توافق به گونه‌ای خواهد بود که هر طرف اگر احساس بکنه که طرف مقابل داره نقض میکنه تعهدات خودش رو، بتونه برگرده و مجدداً اون چه که قبل از توافق وجود داشته رو دوباره اجرا بکنه.
موضوع برگشت پذیری که پیش از این بارها از سوی مقام‌های غربی ابراز شده به این معنی است که توافق جامع به گونه‌ای تنظیم خواهد شد که هرگاه ایران از تعهداتش تخطی کند تحریم‌ها باز خواهد گشت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز چندی پیش گفته بود که در مذاکرات اتمی با ایران بحث اعتماد مطرح نیست و هر توافق احتمالی باید به گونه‌ای باشد که بتوان آن را راستی آزمایی کرد. ایران و گروه 5+1 مهلت 10 تیر ماه را برای دستیابی به توافق جامع هسته‌ای تعیین کردند. اما در حالی که کمتر از 1 ماه تا فرارسیدن این مهلت باقی است، از سخنان طرفین چنین برمی‌آید که موارد اختلاف اندک نیستند. عباس عراقچی نیز روز شنبه پیش از ترک وین گفت:
کار داره پیش میره ولی به هر حال ولی خیلی کند و آهسته. ما در هر جلسه تلاشمون هست که تعداد پرانتزها رو کمتر بکنیم. خیلی آهسته. ممکنه ما 1 ساعت 2 ساعت کلنجار میریم فقط 1 پرانتز برداشته میشه. به هر حال اون چه که محصول نهایی ما خواهد بود یک سند بسیار مفصل ریزی خواهد بود.
به گفته مذاکره کنندگان ایرانی، توافق جامع احتمالی شامل یک متن اصلی به طول حدوداً 20 صفحه به اضافه 5 ضمیمه مجموعاً حدود 50 صفحه خواهد بود.
عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزیر امور خارجه ایران روز شنبه به تهران برگشتند. اما ششمین دور از مذاکرات هسته‌ای که موضوعش نگارش متن توافق جامع بین ایران و قدرت‌های جهانی هست همچنان ادامه دارد. حسن جعفری گزارش می‌دهد.
این بزرگان نظام که صحبت از آرمان‌های امام خمینی می‌کنن و میگن که همه اهداف امام تحقق اسلام بوده، خب به این امروز می‌بینیم چقدر اهداف ایشان تحقق پیدا کرده و اونایی هم که اهداف ایشون دارن دنبال می‌کنن باعث شده امروز سطح زندگی بعضیا از زیر خط فقر هم گذشته.
این سهام دولت که قول دادن به مردم پچه نمیدن به هست. حالا 4-5 سال سر ازش میگذره، دادن نفر 500 ما ولی به اخراش حالا 4-5 سالش ندادن. نه یاداوری کنه به گوش آقای روحانه برسونه دینه به مون میدن این سهام دولت.
تو مملکتی که پول فقط برای ساخت موشک و ساختن کیک زرد و اینا مهمه، اصلا این 36 سال نه بالگرد برای آتش سوزی، نه بالگرد برای خطر تصادفات، نه هیچ خوابگاه برای دانشجوها، نه بیمارستان جدید، نه استادیوم ورزشی، هیچ کدوم اینا واجد نبوده. فقط ما بتونیم موشک درست کنیم و اینکه بریم لب مرز اسرائیل رو پس کنیم. اون بعد هم اینکه واقعا من نمیدونستم مثل که تو قانون اساسی نماینده مجلس جز اماما و معصومین قرار گرفتن، چون توهین بهشون 12 سال زندان داره.
آقای خامنه‌ای توی صحبت‌های اخیرشون درباره اسلام داعشی و اسلام آمریکایی گفت. من از این آقا می‌خوام درباره اسلام ولایت فقیه هم صحبت کنه و درباره دستاوردهای 37 ساله این حکومت و این اسلام ولایت فقیه هم بگه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. در ایران احکام محکومیت تازه علیه مدیران رسانه‌های مختلف صادر شده. این احکام محکومیت شامل مدیر یکی از رسانه‌های اصولگراها هم هست. جزئیات از بابک غفوری آذر.
صدور احکام محکومیت برای مدیران دو رسانه متفاوت از یکدیگر در ایران، یکی مدیر مسئول روزنامه‌ای توقیف شده نزدیک به اصلاح طلبان و دیگری از نمایندگان شاخص اصولگرای مجلس ایران. خبرگزاری ها گزارش دادند که احمد ستاری مدیر مسئول روزنامه لغو امتیاز شده مردم امروز و احمد توکلی مدیر وبسایت الف هر کدام با احکام محکومیت روبرو شدند. محمود علیزاده طباطبایی وکیل آقای ستاری گفته که موکلش به پرداخت جریمه نقدی 2,000,000 تومانی محکوم شده و احمد توکلی هم از حکم محکومیت 6 ماه حبسش خبر داده است. آقای توکلی البته گفته که حکمش به دلیل سوابق او به مدت 2 سال تعلیق شده است. این نماینده شناخته شده مجلس ایران دلیل محکومیتش را انتشار نظرات مردم در وبسایت الف عنوان کرده است. صدور احکام محکومیت برای مدیران دو رسانه‌ای که جهت‌گیری‌های متفاوت از هم داشتند در نوع خود جالب توجه است. مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار و عضو هیئت مدیره انجمن دفاع از آزادی مطبوعات صدور این احکام را نشان دهنده عزم قوه قضاییه ایران در کنترل فضای رسانه‌ای می‌داند.
کاملا محسوس هستش که دستگاه قضایی ایران عزم خودش رو جذب کرده و تداوم بخش همون روندی هست که تقریبا از سال 79 با توقیف فله مطبوعات شکل گرفت و طبیعتا با برآمدن دولت آقای روحانی از سال 92 به نظر میرسه که قوه قضایی خیلی مصممه که مانع از تکرار تجربه دوران اصلاحات بشه یا به هر وسیله و ابزار ممکن فضای رسانی کشور رو همچنان کنترل شده زیر نظر و مهار خودش حفظ کنه.
دادگاه روزنامه مردم امروز چندی پیش به اتهام توهین به مقدسات تشکیل شد و هیئت منصفه مطبوعات مدیر مسئول این نشریه را با اکثریت آرا مجرم شناخت و مستحق تخفیف ندانست. با آنکه برخورد با رسانه ها و روزنامه نگاران نزدیک به اصلاح طلبان تازگی ندارد، اما صدور حکم برای مدیر رسانه ای نزدیک به اصولگرایان در نوع خود کم سابقه محسوب می شود. احمد توکلی در دادگاهی که اردیبهشت ماه امسال به دلیل مطالب وبسایت الف برگزار شد از اتهام تبلیغ علیه نظام تبرئه شد، اما حکم محکومیت او به دلیل اتهام توهین به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین، صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه و قضات کشور صادر شده است. مرتضی کاظمیان درباره صدور این نوع احکام برای مدیران رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان چنین می‌گوید:
نکته معنی‌دار این هستش که به خاطر تکنولوژی ارتباطات و ارتباطاتی که به هر حال با استفاده از فناوری‌های جدید شکل گرفته در کشور، عملاً بخشی از محافظه‌کاران میانه‌رو یا به هر حال راستای پراگماتیست هم حالا دارن متضرر میشن از این محدودیت‌ها که خب نمونه‌اش رو مثلا در همین سایت الف آقای توکلی شاهد هستیم، یا حکمی که علیه ایشون صادر شده، یا اینکه حتی بخشی از رسانه‌های به هر حال متعلق به محافظه‌کاران میانه رو یا عملگرا هم اینا خودشون دارن اطلاع رسانی متفاوتی نسبت به اون چیزی که از خروجی رسانه ملی شاهد هستیم یا رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی بروز میدن و طبیعتاً این برخورندگی برای قوه قضاییه مفروض است و در سوی مقابل به نظر میرسه که متاسفانه دولت آقای روحانی هم دست بسته داره، هم به هر حال تمام تخم مرغ‌های خودش رو در سبد مذاکرات اتمی و در حال حوزه اقتصاد قرار داده و ظاهراً عزم جدی برای ایستادن پای آزادی بیان و عقیده و مطبوعات نداره.
احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران روز جمعه از ادامه محدودیت‌ها برای روزنامه‌نگاران در ایران انتقاد کرده بود. او با ابراز نگرانی از ادامه بازداشت و محاکمه جیسون رضاییان خبرنگار زندانی روزنامه واشنگتن پست در ایران خواستار حمایت قانونی از روزنامه‌نگاران شده بود.
مدیر مسئول روزنامه مردم امروز جریمه شد، سردبیر تبرئه. این گزارش بابک غفوری آذر بود در مورد صدور حکم‌های تازه علیه رسانه‌های مختلف در ایران.
تلفن هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن‌هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده می‌کنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام‌ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420 725 970 33.
به دوستان خود بگویید.
امیدواریم که پیام هاتون رو از طریق وایبر برای ما بفرستید. ساعت 22:20 در تهران، رهبر جمهوری اسلامی ایران و حامیان او به تحریف کنندگان رفتار و گفتار آیت الله خمینی در این زمینه هشدار میدند. اما این به تعبیر آنها تحریف کنندگان چه کسانی هستند و مگر چه قرائتی از اندیشه های آیت الله خمینی دارند که رهبر جمهوری اسلامی ایران و برخی از چهره‌های نزدیک به او با این قرائت ها مخالفند؟ از وحید فروستاد میشنویم.
در پی انتقاد رهبر جمهوری اسلامی ایران، برخی از امامان جمعه شهرها و چهره‌های سیاسی نیز نسبت به آنچه که تحریف رفتار و عمل آیت الله خمینی خوانده می‌شود، هشدار دادند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه گذشته تحریف رفتار و گفتار آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی را خطری بزرگ توصیف کرده بود.
بعضی ندانسته، بعضی هم دانسته تحریف می کردن، حتی زمان حیات خود امام هر حرفی را که به نظرشون پسندیده بود به امام نسبت می دادن، در حالی که ارتباطی به امام نداشت.
خبرگزاری تسنیم هم روز شنبه گفته های حمید ترقی، عضو حزب مؤتلفه اسلامی را منعکس کرده که خواهان وضع قانون برای جلوگیری و مجازات کسانی شده که به تعبیر او خط و منش آیت الله خمینی را تحریف می کنند. اما آیا هشدارهای اخیر آیت الله خامنه ای و دیگر حامیان او در این زمینه به افراد یا گروه های خاصی در جمهوری اسلامی اشاره دارد؟ علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر مسائل سیاسی، ساکن در لندن.
نخستین بار مسئله مقایسه کردن دوران آقای خمینی و شخصیت آقای خمینی با وضعیت فعلی کشور و شیوه عمل آقای خامنه‌ای توسط آقای موسوی صورت گرفت در انتخابات سال 88 و این مسیر بعداً توسط عمدتاً آقای هاشمی رفسنجانی دنبال شد و او به عنوان کسی که به هر حال اونقدر نزدیک بوده با آقای خمینی که بتونه از اون در واقع حرف بزنه و مواردی رو از اون نقل بکنه، به طور مرتب در سایت خودش در واقع در مقاطع مختلف سخنانی رو از قول آقای خمینی به طور مستقیم و یا غیر مستقیم نقل می‌کرد و تلویحاً نقدی بود بر رفتار آقای خامنه‌ای در وضعیت فعلی و برخوردی که او با منتقدین خودش داره، به خصوص منتقدینی که در صف همراهان انقلاب بودن از ابتدای انقلاب تا الان.
روز جمعه در خطبه‌های نماز جمعه شهر مشهد حجت الاسلام احمد علم الهدا گفته بود معرفی آیت الله خمینی به عنوان یک اسطوره آزادی خواه تاریخی یکی از مصادیق تحریف شخصیت بنیانگذار جمهوری اسلامی است. آیت الله محمد امامی کاشانی، امام جمعه موقت تهران، هم با انتقاد از تحریف رفتار و عملکرد آیت الله خمینی گفت رفتار او با دشمن در عمل مشخص بود و نمی شود رفتار او و عملکردش را تحریف کرد. آیت الله محمد امامی کاشانی:
خوشبختانه سیره عملی قابل تحریف نیست. تحریف همیشه در مفاهیمه، ولی در عمل نمیشه تحریف کرد. برخورد امام با بیگانه چه بود نمیشود تحریف کرد.
اما بین قرائت آیت الله خامنه ای و حامیان او از گفتار و رفتار آیت الله خمینی چه تفاوتی با افراد یا گروه هایی وجود دارد که آنها در روزهای اخیر با آنها هشدار دادند؟ علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر مسائل سیاسی:
آقای خمینی به دلیل نفوذ و اعتباری که داشت میتونست جناح‌های مختلفی رو که از ابتدای شکل‌گیری جمهوری اسلامی با آقای خمینی بودند به نحوی در کنار خودش جمع بکنه. به نظر من این نخستین نکته انتقادی کسانی مثل آقای موسوی و آقای هاشمی رفسنجانی و در سطح دیگه آقای موسوی خوئینی‌ها و آقای خاتمی به رفتار آقای خامنه‌ای هست که او در واقع به جای اینکه کسانی رو که چهره‌ای بودند که در شکل‌گیری انقلاب و جمهوری اسلامی اثر بودند در واقع به دور خودش حفظ بکنه، اکثرا سعی میکنه نیروهای ناشناخته و گاه حتی جوانی رو وارد بکنه. نکته دوم اینه که آقای خمینی بیشتر به مشورت کردن با نیروهای اطراف خودش در مواقع حساس پایبند بود. این رو در مقاطع مختلف مثل مسئله گروگانگیری، مثل مسئله جنگ و حتی بعد از اون در مسئله قانون اساسی و تصمیم گیری دیگه میدیدیم. منظورم این نیست که او قاطعیت خودش رو نداشت وقتی تصمیم نمیگیره، ولی به هر حال مسیر تصمیم گیری مشورتی در دوره آقای خمینی بازتر بود تا در وضعیت فعلی. همینطور یک نکته سومی هست و اینه که گروهی رو که در واقع از دید آقای هاشمی و مانند او کسانی بودن بودن که آقای خمینی به عنوان متحجرین اونها رو در واقع سعی میکرد که از رهبری جمهوری اسلامی دور بکنه. در دوره آقای خامنه‌ای منظورم چهرهایی مثل آقای مثلا مصباح یزدی هست و یا برخی از چهرهای تندرو در دوره آقای خامنه‌ای در واقع در مسند رهبری استراتژیک حاکمیت قرار گرفتند.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران در روزهای گذشته با تجلیل از آیت الله خمینی او را مروج رحمانیت اسلام خواند و مدعی شد اندیشه خشونت در فعالیت‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی جایی نداشته است.
گزارش وحید پروسر رو شنیدید در مورد واکنش‌ها به سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران و حامیان او به کسانی که اونها رو تحریف کنندگان رفتار و گفتار آیت الله خمینی نامیده.
برلین در روزهای 14 تا 16 خرداد میزبان گرد همایی کارآفرینان ایرانی بود.
با در جوان در برلین که خودش قطب تکنولوژی اروپا به شمار میره حدود 1000 نفر که بیشتر از 300 نفرشون از ایران بودن شرکت کرد.
در برنامه این هفته دات کام فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا برای ما از کم و کیف این همایش میگه.
دات کام یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر
و 4 شنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
فردا برنامه دات کام رو از رادیو فردا خواهید شنید. همطور در مورد آی بریج کنفرانس کارآفرینان ایرانی در برلین. معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران روز شنبه در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا از اختصاص بودجه برای نخستین بار از سوی دولت برای احیای برخی تالاب‌های خشک کشور خبر داده. معصومه ابتکار همینطور پدیده خشکسالی و ریزگردها رو از جمله معضلات اساسی در حوزه زیست محیطی ایران خوانده. رضا جمالی.
معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران میگوید نگاه دولت 11 به مسئله محیط زیست فانتزی نیست و در این دولت دست کم 4 لایحه درباره هوای پاک، تالاب‌ها، حفاظت از خاک و ارزیابی محیط زیست تصویب شده است. خانم ابتکار که روز شنبه در هفته محیط زیست با خبرگزاری ایسنا گفتگو کرده به موضوعات و مشکلات محیط زیست ایران پرداخته است. مسئله کمبود آب از موضوعاتی بود که رئیس سازمان محیط زیست ایران با اشاره به خشکسالی کشور آن را از نفت با ارزش‌تر خواند و با اشاره به دستگاه‌های آبشیرین کن در خلیج فارس گفت این اقدام هزینه‌هایی از جمله شور شدن 1.5 برابری آب‌های خلیج فارس را در پی داشته است. معصومه ابتکار همچنین به مشکل سد گتوان در جنوب ایران پرداخت و آبگیری این سد را به صلاح ندانست. او افزود تخریب این سد باید به تایید نهایی برسد. عملیات اجرایی سد گتوان در استان خوزستان از سال 76 آغاز شد و بلندترین سد خاکی ایران محسوب می شود. از ابتدای ساخت این سد برخی کارشناسان محیط زیست به خاطر وجود تپه‌های نمکی گچساران در امتداد آن خواستار توقف ساخت این سد شده بودند. همچنین رئیس سازمان محیط زیست ایران روز شنبه از 2 پدیده گازهای گلخانه‌ای و گرد و غبار به عنوان 2 معضل مهم زیست محیطی در ایران نام برد. به گفته معصومه ابتکار میزان تولید گازهای گلخانه‌ای در ایران نسبت به دیگر کشورهای جهان بالاست و در این باره افزود که این مسئله باعث شده که در یک بازه زمانی 20 ساله دمای هوای ایران 1 تا 1.5 درجه افزایش داشته باشد. خانم ابتکار همچنین معضل ریزگردها در ایران را محصول خشکسالی خواند و برای نخستین بار از تأمین بودجه از سوی دولت برای تالاب‌های خشک هامون، پریشان، بختگان و حقابه هورالعظیم خبر داد. در چند سال گذشته تالاب هورالعظیم در استان خوزستان یکی از بزرگترین منابع گرد و خاک آن استان بوده است. اواخر اردیبهشت ماه امسال سازمان حفاظت محیط زیست ایران به طور رسمی از آبگیری این تالاب خبر داد. بارها معصومه ابتکار از اقدام دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در خشک کردن تالاب هورالعظیم برای استخراج نفت انتقاد کرده است.
گزارش رضا جمایی رو شنیدید در مورد صحبت‌های معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران که از اختصاص یک بودجه از سوی دولت نام برده برای احیای برخی تالاب‌های خشک شده در کشور. این آخرین گزارش مجله شبانگاهی رادیو فردا بود. خیلی از شما متشکریم که تا این لحظه همراه ما بودید. تا مجله نیمه شب رادیو فردا راست ساعت 12 نیمه شب به وقت تهران.